الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لبني الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها تبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرزين صلوات نائب بفرمائن. محمد وعجل فرجه. این شبها به مناسبت بزرگ داشت شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها است. ما سالهای قبلا بحث تاریخی رو پیرامون این قضیه داشتیم که تاریخ شهادت حضرت رقیه این تاریخ نیست، چون در این زمان اسرای آل الله هم به شام وارد نشده بودن، نرسیده بودن. یه اشتباه تاریخی که یعنی یه چیزی که باعث اشتباه شده برای بعضی از مقاتل نویسان اینه که جناب ابو ریحان بیرونی که تقویم نویس و تاریخ نگار خیلی دقیقیه، ایشون می‌فرماید که در دوم سفر رأس مطهر ابا عبدالله وارد شام شد. این عبارت باعث شد که خیلی از مقتل نویسا تو تاریخ اشتباه کنن، یعنی فکر کنن که اسرای آل الله دوم سفر وارد شام شدن، در حالی که نه، ایشون میگه رأس مطهر ابا عبدالله وارد شام شد. خب آقا مگه اسرا همراه رأس مطهر نبودن؟ نه. چجوری بود؟ عرض کردیم که ابن زیاد رأس مطهر ابا عبدالله رو فرستاد به شام به عنوان پیروزی که ما حسین ابن علی رو کشتیم. این هم مدرکش، اصلا سر می فرستادن برای این بود که اعلام پیروزی می کردن. بعد از یزید درخواست کرد که من خانواده ایشون رو اسیر گرفتم، با خانواده ایشون چه کار کنم؟ اینا رو آزاد کنم، بکشم، اسیر نگه دارم، که وقتی رأس مطهر ابا عبدالله رو تنهایی، رأس مطهر رو بالای نیزه و اینا هم نبود که به عنوان خبر شهادت و پیروزی برای ابن زیاد با سرعت هم می بردن که دوم سفر میرسه به شام. چرا که بین کوفه تا شام 1200 کیلومتر فاصله است و تازه رأس مطهر یه مدت تو کوفه میمونه، بعدن ابن زیاد این رو میفرسته برای یزید که دوم سفر میرسه به شام. بعد یزید در جواب مینویسه که اسرای آل الله رو به شام بفرست، بعد اسرای آل الله رو همراه با رؤوس شهدا، یعنی سرهای بقیه شهدا، اونم شهدای بنی هاشم، نه همه شهدا 72 نفر، نه، فقط سرهای شهدای بنی هاشم همراه اسرا فرستاده میشه به شام. کی به شام میرسن؟ در ربیع الاول، در نیمه ربیع الاول اسرای آل الله میرسن به شام. کی میگه اینو؟ عمادالدین طبری در کتاب کامل بهایی که از بزرگان محدثان امامیه است، عمادالدین طبری صاحب کتاب بشارت المصطفی لشیعت المرتضی، که این درسته، چون عرض کردم 1200 کیلومتر فاصله است بین کوفه تا شام. از عاشورا، که تازه عاشورا به شهادت رسیدن که حرکت نکردن به کوفه، روز یعنی 11 تازه از کربلا اسرا رو حرکت دادن طرف کوفه، 2-3 هم طول داره به کوفه برسن، چون عرض کردیم قدیم، زمان قدیم 35 کیلومتر در روز میتونستن راه برن، 35 کیلومتر یعنی یه فاصله 100 کیلومتری رو 3 طول میکشید، یعنی اینا 2-3 هم تو راه بودن تا برسن به کوفه، و تو کوفه هم که رسیدن اینها رو در جای زندانی کرد اسرای آل الله رو، رأس مطهر رو هم فرستاد توی کوچه ها گردوندن، چند روزی باز نگه داشت پیش خودش ابن زیاد ملعون. حالا دقیقاً چه روزی فرستاد؟ مثلا اواخر محرم می شده احتمالاً، اواخر، ببخشید، اواسط محرم، مثلا 15 محرم. چقدر میمونه تا دوی سفر؟ 17 روز، که معلوم میشه با پیک تیزرو رفته رسیده، و الا 1000 کیلومتر 1 طول میکشه. 1200 کیلومتر که میشه چقدر؟ مثلا نزدیک 40 روز. پس نمیتونه روز دوم سفر اسرا وارد شام شده باشن، اینا رو قبلا بررسی کردیم. حالا فقط ما به عنوان بزرگداشت، چون این روز به نام حضرت رقیه است، به عنوان بزرگداشت این بانوی بزرگ که خیلی عزیزان آمدن تشکیک کردن در وجود حضرت رقیه، از مورخین و تاریخ نگارا و اینها، که چنین دختری وجود نداشته، در حالی که سند داریم که در مورد شهادت حضرت رقیه و چنین دختری سند تاریخی داریم، هست. چون استاد مطهری یه جایی این رو انکار میکنه، ولی سندی ارائه نمیده که آقا من از کجا مثلا انکار میکنم این قضیه رو، در حالی که عرض کردم مثلا عمادالدین طبری قضیه حضرت رقیه رو آورده در کامل بهایی، مال 800 سال پیشه، محدث هم هست، آدم کمی نیست. و بعد معجزاتی که از حضرت رقیه دیده شده، معجزاتی که دیده شده، کراماتی که از این دختر دیده شده، این نکته ای رو من می‌خواستم عرض کنم در مورد واقعه عاشورا. عزیزان، 1400 سال این آتش خاموش نشده، 1400 سال. آقا هر غمی باشه، هر مصیبتی باشه، بعد از چند سال که بگذره آرام میگیره. هر غم و غصه‌ای باشه، ولی 1400 اصلا خودش یه معجزه است. این خودش یه معجزه است. و تو طول تاریخ خیلی آمدن از مخالفین با این برخورد کنن، با این قضیه عاشورا یه جوری تحریفش کنن، یه جوری خرابش کنن. مثلا یکی از چیزایی که الانم میگن و این مال صدر اسلام، این حرف میگن آقا اینا دعوای خانوادگی بوده. دعوای خانوادگی یعنی چی؟ بین بنی امیه و بنی هاشم. این حرف رو الان میزنن، مال صدر اسلام اینو میگفتن، برای اینکه میخواستن اون قداست رو بشکنن. ببینید یزید که با امام حسین جنگید، پدرش معاویه بود که با حضرت علی جنگید، و پدر او ابو سفیان بود که با رسول خدا جنگید. بعد میگن بابا اینا فامیل بودن با هم، در حالی که هیچ نسبتی نیست بینشون. خیلی سریع عرض میکنم چون مطلبم یه چیز دیگه است. حضرت علی یا پیامبر اکرم محمد ابن عبدالله، ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف که میشه جد اعلای رسول الله عبد مناف، این چند تا پسر داشت ایشون. یکیش هاشم بود، یکی عبدالشمس بود، این دو تا پسر دیگه هم داشت. این عبدالشمس یه سفری که به شام میره، یه پسری رو با خودش میاره و به عنوان پسر خوانده خودش میاره تو خانوادش. قدیم چون یتیم خانه وجود نداشت، بچه های بی سرپرست که نمیچه ولکت بچه رو، که لذا معمولا میبردن عده اینا رو به عنوان فرزند خوانده قبول میکردن. این امیه رو عبدالشمس از شام آورد و به عنوان پسر خوانده خودش پذیرفت. بعد هاشم و فرزندانش اینا خیلی سفره‌دار بودن، خیلی سفره‌دار و انسان‌های معنوی بودن. بعد این امیه که بزرگ شد و فرزندانش آدم‌های عیاشی بودن، بعد می‌خواستن رقابت کنن با بنی هاشم که بگن ما هم سفره‌داریم. چون سفره‌دار بودن از قدیم یک صفت بارز اخلاقی بود، هی با اینها چیکار می‌کردن؟ رقابت می‌کردن. تا وقتی که در بنی هاشم رسول خدا ظهور کرد که پیامبر خداست، اینا دیگه نمیتونستن پیغمبر بیارن بالا، که شروع کردن دشمنی کردن با پیامبر اکرم و خاندان ایشون، که ابو سفیان با رسول اکرم جنگید، معاویه با حضرت علی جنگید، یزید با امام حسین جنگید، و اینا نسبت خونی و اینها ندارن با هم. ولی برای اینکه این قداست شکسته بشه، یه عده میگفتن بابا اینا خانوادگی، دعوای خانوادگیه، چیکار داری به اینها؟ در حالی که اونور رسول خداست، امیرالمؤمنین، ابا عبدالله، اونور یک انسانهای عیاش، که یه بار داستان یزیدو گفتم براتون، گفتم اینو بذاریم جلوی یک یهودی، بذاریم جلوی یک کمونیست، بگیم آقا شما به عنوان یک کمونیست بیا قضاوت کن این آدم میتونه خلیفه پیامبر بشه یا نه. شما یک کمونیست باش قضاوت کن. بعد چیزایی هم هست که اهل سنت نوشتن، تاریخ الخلفا سیوطی مثلا، مثلا یزید چیکار میکرد؟ میگه یزید شراب میخورد. خب سرش بخوره. نه فقط شراب میخورد، میگه سکیر بود، یعنی دائم الخمر، دائم الخمر بود. یزنی بل بنات و الامهات، با مادر و دختر زنا میکرد، قمار میکرد، سگ بازی میکرد، میمون بازی میکرد. یه میمونی داشت، گفتم اینو، ابو قیس، آقا عبا مینداخت کول این، براش دوخته بود، عمامه میبست به سرش، کنار خودش مینشوند. بزرگان کشور که میامدن مشورت کنن با یزید، سرشو میبرد در گوش ابو قیس، پچ پچ میکرد، گفت نظرت چیه؟ بعد حالا همه دارن نگاه میکنن، بعد میگفت اینو اینجوری نگاه نکنید، این از علمای بنی اسرائیل بوده که به این صورت در آمده. یک احترامی میکرد به ابو قیس، یک اشعاری داره برای ابو قیس. شراب میخورد، گاهی وقت تهمونده شرابشو میداد، این ابو قیس میخورد. بعد تو مسابقات اسب دوانی یه ماده الاغی رو آماده کرده بودن، این ابو قیس رو سوارش میکردن. اشعاری داره یزید در مدح ابو قیس تو سوارکاری. بعد تو یکی از این سوارکاری ها این ابو قیس از روی این ماده الاغ افتاد زیر دست و پای اسبا، مرد. یزید تشییع جنازه گرفت برای ابو قیس، نوشتن 70,000 نفر تو تشییع جنازه این میمون شرکت کردن. قبری برای او کند. یه سری بزهایی هستن، اینا اون موی زیر چانه شون خیلی بلنده، موهای سفید و بلند و نرمیه. کلی از این بزها رو گفت این ریشهای اینا رو، موهای زیر چونه اینا رو قیچی کنید، پهن کنید کف قبر این ابو قیس. او رو کفن کرد، روی اینها خواباند، لحد چید، برای او عزای عمومی اعلام کرد. آقا از اینا نمیدادم داستان جوکه، آقا تاریخ اهل سنت نوشته. اگه شیعه نوشته بود من میگفتم دروغه، شیعه ها از یزید بعدشون میاد اینا رو نوشتن. 70,000 نفر تو تشییع جنازه این شرکت کردن. این که امام حسین میگفت مثل من با یزید بیعت نمی کند، آخه این خلیفه پیامبر بشه. آقا این زنا میکرد، جلوی دیگران زنا میکرد که دیگران میام تعریف میکردن. نه که یواشکی تو پرده این کارو کنه که کسی نمیدید که بگه چی میکنه این. اهل مدینه وقتی امام حسین شهید شد، رفتن گفتن بریم پیش یزید ببینیم چی شد که این نوه پیغمبر رو کشت. وقتی برگشتن اهل مدینه گفتن چی بود؟ گفتن ما میترسیم سنگ از آسمان نازل بشه. چرا؟ گفتن دیدیم یزید زنا میکند، شراب میخورد، قمار میکند، سگ بازی میکند. سگایی داشت، قلاده طلا، دیدی سگا رو دعوا میندازن، این سگ دعوا مینداخت. آقا یه روحانی، ببخشید اینو مثال میخوام تفهیم بشه، اگه به شما بگن یه روحانی لباس روحانی این میره سگ دعوا میندازه، شما از چه فکری میکنید در موردش؟ نمیگم مرجع تقلید، یه روحانی. بعد حالا کسی سگ دعوا بندازه بره خلیفه پیامبر بشه؟ آخه زنا و شراب و اینها خلیفه پیغمبر بشه؟ یه کمونیست بگو آقا یه کمونیست بیار، آقا این میتونه خلیفه پیامبر بشه؟ این که امام حسین به هیچ وجه زیر بار بیعت با یزید نمیرفت، به هیچ وجه. بعد یه عده آمدن این قضیه رو تخریب کنن، چون از اینجا خراب بشه پشت سرش هم خراب میشه، معاویه هم خراب میشه، اونا امیر المؤمنین معاویه میگن، بعد عثمان هم خراب میشه. یکی یکی بخواییم کتاب های تاریخ خودشونو بگیم، بعد خلافت اولی و دومی هم خراب میشه. یه عده آمدن یه جوری این قضیه کربلا رو، یه عده از اهل سنت که پذیرفتن، گفتن نه این یزید اصلا ملعونه، مثلا عبدالرحمن جامی یکی از شعرا و عرفاست، داره یه شخصی خیلی حاضر جواب بود این عبدالرحمن جامی، یکی از شخصی آمد پیشش گفتش که مولانا سوالی دارم. مولانا مزید اسم یه مثلا شیخی بوده، میگوید لعنت یزید را نشاید، چرا که یزید اهل قبله است. میگه نمیشه یزید رو لعنت کرد چون اهل قبله است. نظر مولانا جامی چیست؟ جامی گفت صد لعنت بر یزید و صد دیگر بر مزید. مزید دو تا معنی داره، یکی مولانا مزید، یکی مزید یعنی زیادی. صد لعنت بر یزید و صد دیگر بر مزید، اهل قبله است. یه عده پذیرفت، اما یه عده از اون ذات خرابا آمدن یه داستانایی درست کنن. یکی از داستانایی که درست کردن که امشب میخوایم یه مقدار از تاریخی بالا پایین کنیم این داستانو، داستان عرینبه. این داستان چندین جور نقل شده. من اول داستانو میگم، بعد میبینیم از نظر تاریخی. میدونید تاریخ یه چیزی مثل پازله، شما پازل وقتی میچینید کنار هم، یه قطعه باید هم با بالایی جور در بیاد، هم با پایینی، هم با چپ، هم با راست، درسته؟ یه طرفش که خراب باشه میگه این قسمت این مال این پازل نیست. تاریخو اینجوری میشه پیدا کرد که آقا این غلطه درسته. داستان چیه؟ اول داستانو بگم بعد اون موارد اختلافش هم میگم. حالا میگه یزید علیه اللعنه عاشق یه زن شوهرداری شد به نام عرینب که زن عبدالله ابن سلام قرشی بود. این زن هم خیلی زیبا بود هم خیلی متمول بود. خبر رسید به معاویه، معاویه پیغام داد که تو این قضیه رو به کسی نگو، فاش نکن، بذار من برات درست کنم، سکوت کن، کسی درز نکنه خبر من رو درست کنه. یه نامه ای نوشت به عبدالله ابن سلام قرشی که شما چرا به شام نمی آیید، پیش ما نمی آیید، ما دوست داریم شما رو. این دید خلیفه نامه داده و بلند شد و دوید رفت شام، رسید و وارد قصر شد و به به بفرمایید سر سفره بشینید. و یه دو سه روزی تو قصر رفت و آمد کرد و معاویه گفت من از شما خیلی خوشم آمده، میخوام دخترمو، یکی از دخترامو به شما بدم، منتها شنیدم شما زن داری. گفت بله. گفت حیف، اگه زن نداشتی من. گفت آقا طلاق میدم. گفت طلاق میدی؟ گفت آره. گفت بنویس من عرینب نو طلاق دادم فلان بهمان. گفت خب این نظر منه، دخترم هم باید صحبت کنه بات. گفت باشه، باری تو خلوت با دخترم صحبت کنید. رفت و دختر معاویه گفت من باید در مورد شما تحقیق کنم ببینم شما چه جور آدمی هستید. گفت باشه تحقیق کنید. از اون ور معاویه نامه رو داد به عمرو عاص، برو مدینه این یه به اصطلاح طریقشه ها، یک جور دیگه هم نقل شده، برو مدینه به محض اینکه سه ماه تموم شد، یعنی اعلام طلاق کن، سه ماه که تموم شد خواستگاری کن برای یزید عرینبو. نقشه رو چی کشید؟ امراض آمد مدینه، برخورد کرد با امام حسین. امام حسین فرمود چه خبر؟ گفت آمدم عرینب را که شوهرش طلاق داده خواستگاری کنم برای یزید. گفت امر اگه میشه برای منم خواستگاریش کن. حالا دیگه هر کسو قبول کرد، او خلیفه زاده است و خیلی ارج و قرب داره، حالا برای منم بگو. گفت باشه. رفت به خانه عرینب، چشمش به عرینب افتاد، دید خیلی زیباست. گفت من آمدم خواستگاری کنم برای شما. گفت کی؟ گفت سه نفرن، یکی یزید ابن معاویه است، یکی حسین ابن علی است، یکی هم خود بنده هستم. گفتش که امر به نظر تو من کیو قبول کنم؟ گفت اگر دنیا میخوای یزید، اگر آخرت میخوای حسین، اگر نه دنیا میخوای نه آخرت خودم. شما شنیدید از قدیمی ها میگفتن امر آس تو مشورت خیانت نکرد؟ این سر این داستانه. منطقه از بیخ غلط هم میگم، غلط هاشو تاریخ اگه میخوای نقد کنی باید بخونی 20 کتاب تاریخ بالا پایین کنی که پازلا رو بتونی کنارم بچینی. گفت من امام حسین ابن علی رو انتخاب میکنم. سری امام حسین سکه های به عنوان مهریه بهش داد، عقدش کرد. آقا یزید چی شد؟ تمام نقشه معاویه نقشه بر آب شد. حالا از اون طرف اون عبدالله ابن سلام قرشی در شام بریز به پاش میکرد و فکر میکرد الان داماد معاویه میشه و نونش تو روغنه. یه مدت چند ماهی که بلخرجی ها رو کرد، یه بار به معاویه گفت آقا چی شد؟ گفت چی، دخترم شما رو نمیپسنده. گفت آقا من زنم رو طلاق دادم. گفت حالا هر کاری که کردی نمیپسنده، خب از قصرم بیرونش کردن، گفتن دیگه این را ندید تو قصر. این دید هم زنش رفته هم پولاش رفته، دست از پا درازتر آمد مدینه. این یه مقدار پول داشت پیش عرینب، پیش زنش یه مقدار پول داشت. رفت پیش امام حسین، خبر گرفت که امام حسین عقد کرده ایشونو. آقا من میتونم با ایشون صحبت کنم؟ بلکه پول منو یه مقدار بده، من مفلس شدم. آقا گفت بله بیا. برچه تو اتاق، گفت صحبتی داری انجام بده. بعد گفت میخواید من برم بیرون با هم صحبت کنید؟ آقا آمد بیرون و اینا همدیگه رو دوست داشتن، معاویه این وسط این تو صحبت ها زدن زیر گریه، گریه که کردن امام حسین آمد تو، گفت ببینم شما دوست دارید همدیگه رو؟ اون عبدالله گفت بله آقا ما. گفت من ایشونو فقط عقد کردم، باش ازدواج نکردم و نگه داشتم برای تو که نقشه معاویه رو نقشه به آب کنم. من همین الان طلاقش میدم و شما عقدش کن، چون ازدواج نکرده عده نداره دیگه، مهریه هم که بهش دادم مال خودش. این دوباره برگشت به چی؟ میگن اینجا یزید کینه کرد از امام حسین و قضیه کربلا به خاطر این زن بود. آقا عزیزم این داستان خیلی باگ داره، خیلی اشغلت قلود توش هست. چرا؟ یزید تو سن 37 سالگی به درک واصل شد. خب چند سال خلافت کرد؟ حدود 3-4 سال، حدود 3-4 سال. یعنی وقتی معاویه مرد حدود چند سالش بود؟ 33 سالش مثلا. معاویه چند سال خلافت کرد؟ 20 سال. 20 سال از 33 سال کم کنی میشه چند؟ 13 سال. درسته؟ پس این قبل از خلافت معاویه نمیتونه باشه، چون قبل از اون شده 11 سالش، اون که عاشق نمیشه 11 سالگی. بعد از خلافت معاویه بوده حتما، درسته؟ بله. بعد از خلافت معاویه عمرواز کجا بود؟ عمرواز کجا بود؟ بگی بلند بگید. مصر بود باریکلا. حکومت مصر رو معاویه داد به عمرواز. عمرواز هم 3 سال بیشتر زنده نبود بعد از شهادت امیرالمومنین، و دم دست معاویه نبود که معاویه بخواد بفرستش و مدینه. تازه اگه بگیم تو سن 13-14 سالگی عاشق شده باشه، اگه یه ذره اون برتر بریم که اصلا عمرواز مرده بود، رفته بود، اصلا عمرازی نبود دم دست معاویه که بخواد او رو بفرسته. تو باید زمانش رو در نظر بگیری، این چه زمانی اتفاق افتاد این داستان؟ 2.5 سال بعد از صلح امام حسن عمرواز مرد تو مصر، اون قبرش هم تو قاهره است. زمان قدیم هم که رفت و آمد به این راحتی نبود، چند هزار کیلومتر رو برن بیان، رفت اونجا موند. این مال این قسمت که اصلا عمرواز آمد و عمرواز خیانت نکرد و اینا همه چیه؟ باطله. تو بعضی از نقلای تاریخی داره ابو دردا رو فرستاد. کجا؟ اونم میگه عبدالله ابن سلام قرشی بود، تو عراق بود. و امام حسین رو آمد تو عراق دید ابو دردا و بهش گفت من آمدم خواستگاری عرینب. آقا امام حسین هیچ وقت تو عراق نبود مگر اون مدت خلافت امیرالمومنین و اون 6 ماه امام حسن، که بعد از اونم رفت مدینه و هیچ وقت هم عراق نیامد تا موقع شهادتش. اون موقع هم یزید چند سالش میشد؟ 13 سالش، 12 سالش. بعد ابو دردا زمان عثمان مرده، یعنی این کسی که این داستان رو درست کرده اصلا هیچ تاریخ بلد نبوده. کسی که این داستان رو درست کرده داستانش قشنگه ها. امام حسین مثلا نقشه معاویه رو نقشه به آب میکنه و داستانش قشنگه، اما باطله. ابو دردا زمان عثمان مرده، یزید زمان حضرت علی 12 سالش بوده، عاشق نمیتونسته بشه. اگه بگی بعدش بوده، بعدش امام حسین تو عراق نبوده و بعد امام حسین که به خاطر این زن که نرفته به جنگش، خودش زن رو به عقد شوهرش در آورد. امام حسین گفت من بیعت نمی کنم. داستانا رو درست میکنم برای اینکه بگن آقا پای دنیا وسط بود، پای یک زن وسط بود، که کسی میخونه بگه آه داره دیگه، یزیدم بالاخره یه جوری عاشق شده بود و حق داشت و نمیدونم. مثلا تو مسائل تاریخی خیلی باید دقت کنیم عزیزان. یک کتابی هست جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی نوشته، از صحیح من سیرت نبی الاعظم، که این خلاصه و ترجمه شده به فارسی در 2 جلد به نام سیرت جاودان، تو هیئت هم هست اگه خواستید بخونید. چقدر نکات تاریخی در آورده که اینا دروغه، اینا دروغه، اینا دروغه، با دلیل ها، با دلیل، با مثل همین با مدرک میگه آقا به این دلیل، به این دلیل، این مطلب اشتباهه. میخوان اون تقدس ابا عبدالله رو بشکنن، تقدس رو بشکنن. یه داستان دیگه ای هست، این سندیتش محکمتر، مربوط به، حالا اینم باید بررسی بشه البته ها، که چه زمانی بوده. حضرت زینب دختری داشت به نام رقیه، نشنیدید این مطلب شما. عبدالله ابن جعفر که شوهر حضرت زینب بود، دختری داشت به نام رقیه که یزید فرستاد خواستگاری برای یزید. حالا معاویه فرستاد، چون اگه بگیم خود زمان خلافت یزید بود اصلا فاصله ای نشد. یزید به محض اینکه به خلافت رسید نامه داد که از حسین ابن علی بیعت بگیر، بیعت نکرد گردنشو بزن. و امام حسین رفت مکه، از اونجا رفت، اصلا فرصتی نبود بخواد خواستگاری کنه، مگه اینکه بگیم زمان معاویه این اتفاق افتاد که عبدالله ابن جعفر خیلی سخاوتمند بود. اونقدر سخاوتمند بود که در تاریخ انسان وقتی میخونه متعجب میشه. که میگه حاتم طایی کی بوده اصلا؟ به همین دلیل اکثرا هم بدهکار بود، مقروض بود، به خاطر کسی میامد نبش نمیگفت هرچی میخواست. برای یزید فرستادن خواستگاری پیش عبدالله ابن جعفر که رقیه رو میخواییم برای یزید خواستگاری کنیم. ایشون ادب به خرج داد، گفت ایشون اختیارش با داییش حسین ابن علی است، با وجود ایشون من کاری نیستم، برید از ایشون خواستگاری کنید. خواستگار که از بزرگان بنی امیه بود، آمدن پیش امام حسین که بله جناب یزید که معرف حضورتون هستن، خلیفه هستن، همه افتخار میکنن که یزید از در خانه آنها وارد شود، از رقیه خواستگاری کرده و گفته هر چقدر مهریه بخواهید قبول میکنم و تمام بدهکاری های عبدالله ابن جعفر را به عهده میگیرم، چون ایشون خیلی برای ما محترمن. از این داستانا امام حسین فرمود که اول اینکه افتخار ما به بندگی خداست نه به دامادی یزید، دومن ما هیچگاه مهر دخترانمون رو سنگین نمیگیریم، مهر ما مهر سنه است، مهر مادرم فاطمه زهراست، سومن ما کی با دادن دختر بدهکاری صاف کردیم که این دفعه دومش باشه. از همه اینها گذشته ما قبول نمی کنیم و من همینجا رقیه رو به عقد دختر عموش قاسم در میارم و از ملک خود، از ملک خودم به عنوان مهریش قرار میدم، همونجا خود به عقد خون، یعنی خیالتون راحت. آقا اینا خونشون به جوش آمد، گفت ما دختر به شما نمیدیم، ما بنی هاشم، توی روایتی هم از امیرالمومنین فرمود دختران ما از آن پسران ما هستند و پسرانمان از آن دخترانمان. این داستان هست که مثلا اگه باعث عصبانیت شده باشه یه همچین قضیه میشه، ولی اون داستان اورای نه، اصلا یه داستان تخیلیه. که اما بریم یه مقدار حالا از صحبت از عرفان عاشورا، صحبت از معرفت. یکی از چیزهایی که در تاریخ خیلی مشهوده اینه که ابا عبدالله تو مسیر کربلا که میرفتن خیلی از حضرت یحیی یاد میکردن و میگفتن برای پستی دنیا همین بس که گران قیمت ترین چیز که سر یحیای پیامبر بود برای فاسقی از فاسقهای بنی اسرائیل فرستاده شد. و عجیب این شباهت سید الشهدا با حضرت یحیی، شباهت سید الشهدا با حضرت یحیی، چون قبلا گفتیم پیامبر خدا فرمود اون چی در بنی اسرائیل اتفاق افتاد در این امت نیز اتفاق می افتد. در بنی اسرائیل یحیی علیه السلام آیه قرآن می فرماد که و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا. یحیی دارای حنانی بود از طرف ما. حنان به معنای محبت، دلدادگی، دلبردگی. حضرت یحیی غسل تعمید، غسل توبه میداد افراد رو، میگفت بیایی توبه کنید، اونا رو غسل توبه میداد. بعد خیلی دوست داشتنی بود حضرت یحیی، تا جایی که تو تاریخ نوشتن حتی سربازهای اون موقع، ارتشی ها، حتی اونها هم یحیی رو دوست داشتن و خیلی پاک دامن بود. سیدن و حسورن، پاک دامن بود حضرت یحیی. بعد پادشاه یهودیه، پادشاه جدید، میخواست ازدواج کنه، عاشق کسی شد که دختر برادرش میشد و حضرت یحیی گفت نمیشه چنین چیزی، حرامه. حرف بالا گرفت تو یهودیان، حرف بالا گرفت. و چون حضرت یحیی هم پیامبر بود نمیشد رو حرفش حرف آورد. داستان خلاصه عرض کنم، یک روزی پادشاه مست بود، این دختر آمد جلوش، رقاصی کرد، رقصید رقصید و این گفت چی میخوای؟ هر چی میخوای بگو بهت بدم. گفت من میخوام مهریه من سر یحیی باشه. یحیای قدیس. و این تو حالت مستی گفت برید یحیی رو ذبح کنید بیارید. رأس مطهر حضرت یحیی رو توی تشتی گذاشتن از طلا، آوردن مقابل این زناکار قرار دادن. و سر یحیی رو در دروازه جیرون در شام بالای نیزه یا آویخت. درست در این امت هم کسی مثل حضرت یحیی، چون حضرت یحیی 6 ماهه به دنیا آمد، سید الشهدا هم 6 ماهه بود، حضرت یحیی شیر زنی را نخورد، امام حسین هم شیر هیچ زنی را نخورد، هر دو به شهادت رسیدند، هر دو قاتلشان زنازاده بود، هر دو را ذبح کردند. عجیب اینه که هر دو به یک شهر فرستاده شدند، به شام، و هر سر هر دو در دروازه جیرون آویخته شد. خیلی عجیبه، این همه شهر وجود داره. هر دو دوست داشتنی بودن. آقا ما تو امامانمون، شما از هر کی بپرسی آقا تو از همه بیشتر کیو دوست داری، میگه چی؟ امام حسین. درست مثل حضرت یحیی که دوست داشتنی بود، امام حسین هم دوست داشتنیه، دوست داشتنی بود و الان هم هست. عرض کردم یه بار حدیثش رو، شخصی به امام صادق گفت آقا ما شما رو خیلی دوست داریم، ولی آقا یه چیزی بگیم. آقا فرمود بگو. گفت آقا اما امام حسینو بیشتر دوست داریم. امام صادق فرمود از قضا ما هم حسین رو بیشتر دوست داریم. ما هم حسین رو بیشتر دوست داریم. ابا عبدالله یحیای این امته، یحیای این امت. دوست داشتنی ترین فردی که رأسش بالای نیزه رفت، رأسش بالای نیزه رفت. راوی میگه در شام، وقتی رأس مطهر بالای نیزه بود، نگاه میکردم باد محاسن حسین و این طرف و اون طرف میبرد. یا ابا عبدالله، میگه یه لحظه توجهم جلب شد به رأس مطهر، دیدم داره قرآن میخونه. ام حسبت ان اصحاب الکهف برقیم کانو من آیاتنا عجبا. آیا گمان کردی که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما هستند؟ میگه گفتم به خدا قسم قرآن خوندن سر بریده تو از اصحاب کهف عجیب تر است. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. میگه خوب شد قرآن تو خواندی، رفع تهمت شد ز ما. آخه میگفتن اینا خارجی هن، گفتن اینها بر خلیفه مسلمین خروج کردن. میگه وقتی ما رو آوردن به شام، پشت دروازه ساعات نگه داشتن، چند ساعت ما رو نگه داشتن. گفتن میخواییم شهر رو زینت کنیم. ای وای، ای وای، ای وای، ای وای. رؤوس شهدا بالای نیزه بین اسرای آل الله. میگه خانم ام کلثوم شم رو صدا زد، گفت تو رو خدا این سرها رو از بین اسرا ببرید بیرون. مردم به هوای تماشای سرها میان به ناموس آل الله نگاه میکنن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. تا زمانی که اجازه ورود به شام داده شد که وارد شام کنید اسرا رو، تبل میزدن، شیپور میزدن، میرقصیدن. بعضی ها به سرهای بالای نیزه سنگ میزدن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. سر امام سجاد سوختگی داشت. پرسیدن آقا سرتون چی شده سوخته؟ فرمود وقتی ما رو تو شام می بردن، یه شخصی از بالای پشت بام آتش و زغال به سر ما ریخت. یه قطعه آتش افتاد رو عمامه سوخت، رسید به سرم. طرف گفت آقا خب سرتو تکون میدادی. عمامه بیفته از سرت. فرمود آخه دستام در قول جامعه بود یا با عبدالله. قول جامعه دیدی چه جوریه که دستام و سر داخل قول قرار میگیره، جوری که سر رو نمیتونه تکان بده. یا ابا عبدالله حسین، حسین 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 رقای لا اله الا الله رقای جان لا اله به خواب گل من اینو گل من عروسک من پری کوچک من رقای لا اله رقای لا اله رقای لا اله رقای جان لا اله بگو رقای لا اله رقای
با اون دستای کوچیکش گره‌های بزرگی رو باز میکنه.
رقای جان لا اله بخواب گل من اینو گل عروسک من پری کوچک من رقای لا اله رقای سخت است وقتی روزه وصف دختری باشد، سخت است وقتی روزه وصف دختری باشد. حالا تصور کن به دستش هم سری باشد. تصور کن به دستش هم سری باشد. حالا تصور کن که آن سر ماه خون رنگی در حال از گیسوی خاکستری باشد. دختر دلش پر می کشد بابا که می آید. آقا زنجان بابا حالا اومدی،
گر و غی افتاده از با اومدی ای وای دخترش دختر دلش پر می کشد بابا که می آید موهای شاله کردش در مجری باشد اگه مجری رو سری گذاشته بودم باشه تو خرابه گریه می کرد برای بابا ای کاش می شد بر تنش پیراهنی زیبا یا لااقل پیراهن سالم تری باشد سخت است هم شیرین زبان باشی و هم فکرت پیش عموی تشنه آب‌آوری حسین با آن همه چشم انتظاری با چه سختی و مصیبتی زنا و بچه ها رسیدن شام یا زاب از زمان آقا جان آجرک الله آقا جان معذرت میخوام با آن همه چشم انتظاری باورش سخت است سهمت از آغوش پدر تنها سری باشد سهمت از آغوش پدر تنها سری باشد شلاغ را شلاغ را گاهی تنبل می کند شانه اما نه وقتی شانه‌ای لاغری باشد اما نه وقتی تازیانه دست داده نامرد دوروبر گمگشته بیاوری وای از دل زینب وای از دل زینب که باید رود و شب انگار در پیش چشمش روزه های مادری باشد وای از دل زینب یه نگاهی به همه جا من که قضا نخواسته بودم طبق و مقابلشون دیدن و همه جان مقصود داخل طبق من وای از دل زینب که باید روزش امشب بابا مرا این بار با خود میبری باشد بابا این بار منم با خودت میبری یا نه بابا مرا با خود ببر میترسم آن بدمست در فکر مهمانی و تشت دیگری باشد حسین روغی لای لای روغی لای لای روغی لای لای روغی جان لای لای روغی
چند دقیقه سینه زنی کنیم تشریف بیارید جلوی دوستان